برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول یوحنا فصل 1 الی فصل 5 یاد گرفته است را درمیان می گذارد.
نکته 2، در میان گذاشتن برکات از اول یوحنا فصل 1 الی فصل 5. هفته گذشته اول یوحنا فصل 1 الی فصل 5 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. اکنون با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود، حقایق و دروس مربوط به قسمت مشخص شده را در میان گذاشته و در مورد بعضی سوالات گفتگو می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات از اول یوحنا فصل 1.
می‌خواهم از اول یوحنا فصل 1 آیه 5 الی 7 درباره مشارکت واقعی مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. اول یوحنا فصل 1 آیه 5 الی 7 می‌گوید: خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد. پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می‌گوییم. اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون مسیح فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. این سه آیه تعلیم می‌دهند که مشارکت مسیحی به معنی سلوک در نور است. اول، نور به چه معنی است؟ در کتاب مقدس واژه نور به معنی زندگی آشکار یا مرئی ساختن است و واژه حیات پری ذات خدا را توصیف می کند. حیات از صفات پرجلال خداست، ماننده تقدیس او، عدالت، راستی، حکمت، محبت، قادر مطلق بودن و اقتدار او. پس وقتی حیات یا صفات خدا آشکار شده و بر ما عیان می شوند، آن را تحت عنوان نور می نامند. نور ویژگی‌های آشکار شده خدا است. دوم، چه کسانی در کتاب مقدس نور نامیده می شوند؟ یک، در اول یوحنا فصل 1 آیه 5 خدا نور نامیده شده، چون او منشأ تمام حیات جسمانی و روحانی است. او حیات مادی شناخته شده در جهان را خلق کرده و از طریق مرگ و حیات مسیح به ما حیات روحانی جدید داده است. 2. در یوحنا فصل 8 آیه 12 عیسی مسیح نور جهان نامیده شده، چون او برای ما آشکار می کند که خدا کیست و به خصوص صفات خدا را آشکار می کند. ویژگی های پرجلال خدا به صورت بسیار عالی از طریق عیسی مسیح در میان این جهان می تابد. برای مردم غافل عیسی معرفت را اعلام کرد. برای کسانی که در اشتباهند حقیقت را و برای کسانی که در حماقت هستند حکمت را. برای افراد ناپاک تقدیس را، برای شریران عدالت را آشکار نمود و برای کسانی که پر از نفرت هستند محبت را، برای کسانی که غمگین هستند شادی را نشان داد. به کسانی که می ترسند شجاعت بخشید و به کسانی که تنها و مطرود هستند حضور و نزدیک بودن خدا را نشان داد. 3. در متی فصل 5 آیه 14 عیسی مسیحیان را نور جهان می‌خواند. مسیحیان هرگز خود به خود نور جهان نیستند، بلکه آنها ویژگی‌های خدا را به جهان منعکس می‌کنند، به خصوص تقدیس، عدالت و محبت او را. 3. مسیحیان چگونه می‌توانند مشارکتی را داشته باشند که سلوک در نور نامیده شده است؟ واژه سلوک در کتاب مقدس به معنی قدم زدن، زندگی کردن یا رفتار کردن است و مربوط به رفتار مسیحیان در جهان است. افسوسیان فصل 5 آیه 2 تعلیم می‌دهد که یک مسیحی باید نسبت به دیگران پر از محبت باشد و در این زمینه مسیح الگوی آنها باشد. من باید درست مانند رفتاری که مسیح در شرایط مختلف از خود نشان می‌داد رفتار کنم و یا همان رفتاری را داشته باشم که اگر مسیح در موقعیت من بود نشان می‌داد. رفتار مسیحی باید قطعاً مسیحی گونه باشد. افسوسیان فصل 5 آیه 15 الی 16 تعلیم می‌دهد که مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می‌کنیم. به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده عاقل و خردندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. من باید در همه موقعیت‌های زندگیم حکمت را به کار ببرم. من باید بهترین وسیله را برای رسیدن به بهترین اهداف زندگیم به کار ببرم و یا هر فرصتی که موجب پیشبرد ملکوت خدا در این جهان می‌شود استفاده کنم. پس وقتی آیه 7 تعلیم می‌دهد که ما نیز باید مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی کنیم، پس باید ویژگی‌های خدا را مانند تقدس، عدالت و محبت را در روش روزانه‌ام و روابطم منعکس کنم. در میان گذاشتن برکات از اول یوحنا فصل 2.
می‌خواهم از اول یوحنا فصل 2 آیه 20 الی 27 در مورد مسح روح القدس مطلبی را در میان بگذارم. بر طبق این قسمت تمام مسیحیان از روح القدس مسح می‌یابند. اول، این مسح در مسیحیان می‌ماند. زمانی که عیسی هنوز بر روی زمین بود، وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد تا با مسیحیان باشد و تا به ابد در آنها ساکن باشد. در روز پنتیکاست او روح القدس را بر مسیحیان ریخت. از آن زمان در سر تا سر دوران عهد جدید روح القدس در مسیحیان سکونت می کند. این سکونت روح القدس در قلوب و زندگی مسیحیان را مسح می نامند. آیا همه مسیحیان این مسح را دریافت می کنند؟ افسوسیان فصل 1 آیه 13 تعلیم می دهد که هر کس که انجیل نجات را می شنود و به عیسی مسیح ایمان می آورد در مسیح مهر خواهد شد که این همان وعده روح القدس است. و رومیان فصل 8 آیه 9 الی 10 تعلیم می دهد که غیر ممکن است مسیحی باشید و روح القدس در قلوب و زندگی شما ساکن نباشد. پس هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد روح القدس را دریافت می کند. یعنی بلا فاصله در زمانی که ایمان می آورد مسح روح القدس را دریافت می کند. طی دوران عهد عتیق گفته می شود که روح القدس در زمانهای خاص بر قوم خدا برای مثال بر انبیا قرار می گرفت. همچنین طی دوران عهد عتیق روح القدس به طور ثابت در یک ایماندار ساکن نمی شد. برای مثال شاول پادشاه. اما در طی دوران عهد جدید روح القدس دائما در همه مسیحیان می ماند. دوم، این مسح واقعی است نه جلعی. اول یوحنا فصل 2 آیه 26 میگوید که معلمین و انبیای کاذب سخت تلاش میکنند تا مسیحیان را منحرف کنند. این معلمین و انبیای کاذب را ضد مسیحا مینامند، چون سخنان و اعمالشان بر ضد عیسی مسیح و مسیحیان است. معلمین و انبیای کاذب به خصوص با انکار اینکه عیسی مسیح موعود است متمایز می شوند، یعنی همان شفیع مسح شده که خدا در سر تا سر عهد عتیق وعده داده بود که نجات دهنده جهان خواهد بود. در زمان کتاب مقدس این ضد مسیحا در وهله نخست بعضی یهودیان مانند فریسی ها و صدوقی ها بودند که شدیداً انکار می کردند که آن عیسی که شنیده و دیده بودند مسیح موعود است. اما بعدها ضد مسیحا امتهای بسیاری بودند مانند گناستیک و سایر فرقه هایی که شدیداً انکار می کردند که عیسی نجات دهنده جهان است. امروزه هنوز هم معلمین و انبیای بسیاری هستند که انکار می کنند عیسی کتاب مقدس تنها نجات دهنده جهان است. کتاب مقدس تمام این افراد را ضد مسیح می نامد. تمام این افراد دروغگو هستند. آنها وانمود می کنند که از حقایق مهم سخن می گویند. اما حکمت آنها هیچ کس را از گناه نجات نمی دهد و هیچ کس را تغییر نمی دهد تا شبیه مسیح شود. اما هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد روح القدس را خواهد یافت. تمام مسیحیانی که روح القدس در قلب و زندگی آنها زندگی می کند واقعی هستند و نه تقلبی. تمام این مسیحیان حقیقت را نیز خواهند شناخت و از حقیقت سخن می گویند. سوم، مسیح همه چیز را در مورد حقیقت به مسیحیان تعلیم می‌دهد. در این قسمت از فرد اصلاً استفاده نشده، بلکه فقط از جمع. پس یک مسیحی نمی‌تواند آیه 27 را چنین معنی کند که او مسیح را دریافت کرده و در نتیجه احتیاج ندارد که سایر مسیحیان در مورد همه چیز او را تعلیم دهند. کتاب مقدس به هیچ فرد مسیحی وعده نمی دهد که روح القدس همه چیز را بدون کمک سایر مسیحیان به او تعلیم خواهد داد. کتاب مقدس این نوع فردگرایی را تعلیم نمی دهد. کتاب مقدس همیشه از عهد خدا با تمام قوم او و کلیسایش سخن می گوید که بدن مسیح است و در آن هر فرد به تمام اعضا نیازمند است. روح القدسی که در تمام مسیحیان زندگی می کند، از تمام مسیحیان استفاده می کند تا حقیقت همه چیز را به یکدیگر تعلیم دهند. روح القدس همچنین از کتاب مقدس که توسط انبیا و رسولان نوشته شده، برای تعلیم حقیقت همه چیز به تمام مسیحیان استفاده می کند. کولوسیان فصل 3 آیه 16 می گوید که مسیحیان باید اجازه دهند که کتاب مقدس به فراوانی در قلوبشان ساکن شود تا آنها بتوانند به یکدیگر تعلیم دهند. پس وقتی ما کتاب مقدس را با هم بررسی می کنیم، روح القدس حقیقت تمام چیزهایی را که نیاز داریم بدانیم به ما تعلیم می دهد. کتاب مقدس به ما وعده نمی دهد که روح القدس پاسخ تمام سوالاتی را که می خواهیم بدانیم به ما تعلیم می دهد. اما به من وعده می دهد که روح القدس پاسخ تمام سوالاتی را که نیاز داریم بدانیم به ما می آموزد. در میان گذاشتن برکات از اول یوحنا فصل 3.
می خواهم از اول یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 3 درباره تقدیس مطلبی را در میان بگذارم. اول، تقدیس هرگز بر روی زمین کامل نمی شود. این سه آیه تعلیم می دهند که گرچه مسیحیان اکنون فرزند خدا شدند، اما دقیقا نمی دانند که در آینده چگونه خواهند بود. تا زمانی که مسیحیان هنوز بر روی زمین هستند، باز هم دارای ذات گناه آلودند که هم جسم و هم روحشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنها هنوز از نظر شخصیت کاملا مقدس نیستند و از نظر رفتاری کاملا عادل نمی باشند و روابطشان نیز کاملا محبت‌آمیز نمی باشد. مسیحیان نیاز دارند که به سمت بلوغ رشد کنند و باز هم نیاز دارند در تقدیس رشد کنند. دوم، تقدس به هنگام آمدن ثانویه مسیح کامل خواهد شد. هنگام آمدن ثانویه عیسی مسیح، بالاخره همه چیز متبدل خواهد شد. وقتی عیسی مسیح دوباره به این جهان بیاید، تمام مردم از مردگان قیام کرده و تمام کسانی که تا به آن لحظه بر روی زمین زندگی کرده باشند، او را خواهند دید، اما همه از دیدن عیسی مسیح در هنگام آمدن ثانویه خوشحال نخواهند شد. مکاشفه فصل 6 آیه 15 الی 17 میگوید پادشاهان زمین و رهبران جهان، فرمانداران و ثروتمندان، کوچک و بزرگ، برده و آزاد، همه خود را در غارها و در زیر تخت سنگهای کوها پنهان کردند. ایشان به کوها و صخره ها التماس کرده میگفتند ای کوها و ای صخره ها بر ما بیفتید و ما را از روی آنکه بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم غضب بر آنان فرا رسیده است. پس کیست که تاب مقاومت داشته باشد؟ توجه کنید در هنگام آمدن ثانویه، رهبران قدرتمند و سیاسی و ثروتمندان و انسانهای با نفوذی که بر همه چیز به روش خود تسلط داشتند، در داوری نهایی قادر نخواهند بود که از خشم خدا فرار کنند. اما هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و در زندگی مطیع عیسی مسیح باشد، از دیدن عیسی خوشحال خواهد شد. و وقتی مسیحیان در آن روز عیسی را ببینند، متبدل شده و شبیه عیسی خواهند شد. کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که مسیحیان تغییر خواهند کرد و خدایانی با طبیعت الهی خواهند شد، همانند خدای قادر مطلق. نه، کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان شبیه خدا خواهند شد. که دارای ویژگی‌های الهی همانند تقدس کامل، عدالت و محبت کامل خواهند بود. مسیحیان همیشه مخلوق باقی می‌مانند و فناناپذیری و حیات ابدی را به عنوان عطایی از جانب خدا دریافت خواهند کرد. سوم، تقدس اکنون وظیفه هر مسیحی است. هر مسیحی که امید دارد که عیسی مسیح هنگام آمدن ثانویه او را کاملا تقدیس خواهد کرد، باید حالا خودش را وقف تقدیس کند. او باید خود را از هر نوع گناه تقدیس کند، درست مانند عیسی مسیح که پاک بود. من با اعتراف گناهانی که مرتکب شدم و با دریافت بخشش از گناه و با این تصمیم که دیگر به آن گناه ادامه ندهم، خودم را از گناه پاک می کنم. من با دوری از مکانهای گناه آلود و کسانی که دوست دارند من را به طرف گناه بکشانند، خودم را پاک می سازم. من هر روزه با وقف خود به داشتن یک زندگی مقدس عادل و محبت‌آمیز، خودم را پاک می سازم. در میان گذاشتن برکات، از اول یوحنا فصل 4.
می خواهم از اول یوحنا فصل 4 آیه 1-6 در مورد آزمودن روح‌ها مطلبی را در میان بگذارم. اول، نیاز به آزمودن ارواح. این قسمت تعلیم می دهد که یک مسیحی نباید به هر روحی ایمان بیاورد، بلکه باید ارواح را بیازماید و ببیند که آیا از طرف خدا هستند یا نه. در وهله نخست، این روحها روح مردم معمولی هستند، به خصوص معلمین و انبیا. کتاب مقدس هشدار می‌دهد بسیاری از معلمین و انبیای کاذب به جهان وارد شده و پیغام‌های کاذب تعلیم می‌دهند و موعظه می‌کنند. این معلمین و انبیای کاذب متعلق به مذاهب قدیمی و همچنین فرقه‌های جدید می‌باشند. خدا می‌گوید که مسیحیان مسئولیت دارند تا آنچه این معلمین مذاهب و فرقه‌ها تعلیم می‌دهند باور نکنند. در وهله دوم، این ارواح شریر روح این معلمین و انبیای کاذب را در اختیار و یا حتی در تصاحب دارند. چنین انبیای کاذبی تحت تسلط و یا حتی در اختیار دیوها می باشند. روحای شریر چیزی بیش از فرشتگان سقوط کرده نیستند که تنها هدف آنها این است که علیه عیسی مسیح سخن بگویند و عمل کنند. تمام این ارواح شریر یا دیوها دروغگو هستند. تمام مسیحیان وظیفه دارند که آنچه این ارواح شریر میگویند را باور نکنند و از آنچه آنها انجام میدهند نترسند. دوم، راه آزمودن این ارواح. بهترین راه برای آزمودن این ارواح بررسی چیزی است که در ارتباط با کتاب مقدس میگویند و انجام میدهند. هرچه بهتر کتاب مقدس را بررسی کنید و بیشتر از کتاب مقدس اطاعت کنید، بهتر می توانید تشخیص دهید که چه چیزی حقیقت دارد یا دروغ است. بر طبق متی فصل 4، زمانی که عیسی توسط شیطان وسوسه شد، برای آزمودن و توبیخ این روح شریر از کتاب مقدس استفاده کرد. دومین راه برای آزمودن ارواح توجه به چیزی است که در مورد عیسی مسیح تعلیم می‌دهند. اول یوحنا فصل 4 آیه 10-15 می‌گوید هر شخص یا هر روحی که تعلیم نمی‌دهد که عیسی مسیح حقیقتاً خدا است و واقعاً انسان شد، از جانب خدای کتاب مقدس نیست. اول یوحنا فصل 2 آیه 18-23 تعلیم می‌دهد که هیچ کدام از خدایان سایر مذاهب که انکار می‌کنند که عیسی مسیح پسر خداست، خدای کتاب مقدس نیستند و فقط در ذهن انبیای کاذب وجود دارند. هر فرد که تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح تنها نجات دهنده جهان نیست، از جانب خدای کتاب مقدس نمی‌باشد. اول یوحنا فصل 2 آیه 23 می‌گوید کسی که به عیسی مسیح فرزند خدا ایمان نداشته باشد، امکان ندارد بتواند خدای پدر را بشناسد. سومین راه کمک کننده به مسیحیان برای آزمودن روح‌ها این است که خلاصه ای از ایمان مسیحی را حفظ کرده، برای مثال اعتقادنامه ایمان رسولان. در میان گذاشتن برکات از اول یوحنا فصل 5.
می خواهم از اول یوحنا فصل 5 آیه 11 الی 13 درباره اطمینان نجات مطلبی را در میان بگذارم. اول یوحنا فصل 5 آیه 11 الی 13 می گوید: اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا این است که او به ما حیات جاوید عطا کرده و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است. پس روشن است که هر که مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا ایمان دارید بدانید که از همکنون از حیات جاوید برخوردارید. در این آیه خدای کتاب مقدس خودش شهادت می‌دهد که همه مسیحیان باید از داشتن حیات جاودانی مطمئن باشند. اول، شهادت چیست؟ شهادت شرحی است از آنچه یک شخص می‌داند. شهادت باید همیشه حقیقت باشد و همیشه در جمع داده شود، چون همه مردم باید حقیقت را بدانند. پس شهادت خدا یک حقیقت است که او بر کل جهان آشکار می‌کند تا آن را بدانند. در شهادتش خدا می‌گوید که سخاوتمندانه حیات ابدی را به مردم داده و این حیات ابدی فقط در عیسی مسیح یافت می‌شود. خدا می‌گوید هر که عیسی مسیح را دارد حیات ابدی دارد و هر که عیسی مسیح را ندارد حیات ابدی نیز نخواهد داشت. دوم، حیات ابدی چیست؟ حیات ابدی که خدا به مردم می‌دهد، حیاتی تازه، زندگی فوق‌العاده، با ارزش، زندگی جالب، هیجان‌انگیز و خوشنود کننده است. زندگی همراه با شراکت در ویژگی‌های الهی است، مانند تقدیس، عدالت و محبت. چون این حیات ابدی است، هرگز به پایان نمی‌رسد. چون معمولاً حیات چیزی بیش از وجود داشتن است. حیات جاودانی باید نوع بسیار خاصی از حیات باشد. یوحنا فصل 17 آیه 3 تعلیم می‌دهد که حیات ابدی شناخت شخصی و صمیمانه خدای کتاب مقدس است. حیات جاودانی رابطه شخصی و نزدیک است با خدای زنده و عیسی مسیح. زندگی کردن همراه با خدای زنده و عیسی مسیح است. هر که حیات ابدی دارد در حال حاضر در این دنیا با خدای زنده و عیسی مسیح زندگی می کند. او در حین مرگ جسم خود و در طی قیامت جسم با خدای زنده زندگی خواهد کرد. او در آسمان و بر زمین جدید نیز تا ابد و ابد با خدای زنده زندگی خواهد کرد. سوم، خدا این حیات ابدی را چطور به مردم می دهد؟ خدا حیات ابدی را فقط در عیسی مسیح به مردم می‌دهد. خارج از عیسی مسیح حیات ابدی یا نجات در این جهان در دسترس هیچ کس نیست. خدا به خودی خود حیات جاودان را به کسی نمی‌دهد، بلکه آن را به کسی می‌دهد که عیسی مسیح را بپذیرد. عیسی مسیح عطای خدا به شماست. در عیسی مسیح برکات زیادی هست. زمانی که خدا عیسی مسیح را به شما می‌دهد، او به شما تمام برکات در عیسی را نیز می‌دهد. حیات جاودانی تنها یکی از این برکات است. سایر برکات در عیسی مسیح، بخشش از گناهان، وجدان پاک، تعلق به خانواده خداوند، محبت قلبی، امیدی زنده برای آینده و برکات بسیار دیگری هستند. چهارم، آیا مردم می توانند با هر تلاشی این حیات جاودان را به دست آورند؟ خدا به ایمانداران حیات جاودان داده است. حیات جاودانی عطای خداست. من نمی توانم به خدا یا کلیسا پول بدهم و حیات جاودانی بخرم. نمی توانم به خدا رشوه بدهم تا این حیات جاودانی را به من بدهد. نمی توانم با خدا مذاکره کنم و با او به توافق برسم که این حیات جاودانی را به من بفروشد. من نمی توانم با نگه داشتن قوانین خدا این حیات جاودانی را کسب کنم. نمی توانم با داشتن یک زندگی خوب شایسته این حیات جاودانی بشوم. نمی توانم با گذراندن یک قربانی بزرگ مانند کشته شدن در یک جنگ مقدس قلب خدا را به دست آورم تا به من حیات جاودانی بدهد. مطلقاً چیزی وجود ندارد که من انجام بدهم تا بتوانم با تلاش خودم این حیات جاودانی را به دست آورم. کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که خدا این حیات جاودانی را به من می‌دهد. حیات جاودانی هدیه خداست که پوشش آن هدیه عیسی مسیح است. پس وقتی خدا عیسی مسیح را به من پیشنهاد می‌کند، من باید او را در قلب و زندگیم بپذیرم. پنجم، چگونه می‌توانم این حیات جاودانی را به دست آورم؟ باید عیسی مسیح را داشته باشید تا حیات جاودانی را داشته باشید. کتاب مقدس می‌گوید که باید در قلبتان ایمان بیاورید و با دهانتان آن را اعتراف کنید. ایمان قلبی به اینکه عیسی برای گناهان شما مرد و قیام کرد تا به شما حیاتی تازه بدهد. پس از دهانتان استفاده کنید، دعا کنید و از عیسی مسیح بخواهید تا به قلب و زندگی شما وارد شود. عیسی مسیح را در قلبتان و تمام زندگیتان بپذیرید. وقتی عیسی را میپذیرید، این حیات جاودانی را پذیرفتید. با دهانتان اعتراف کنید که این عیسی مسیح از حالا به بعد نجات دهنده و خداوند شما است. ششم، چطور میتوانم مطمئن باشم که حیاتی جاودانی دارم؟ میتوانم بسیار مطمئن باشم که حیات جاودانی را دارم چون خدا این را گفته و چون آنچه خدا گفته انجام دادم. اطمینان نجات بر اساس شهادت خدا و پاسخ من به شهادت خدا قرار دارد. خدا گفت که در عیسی مسیح به من حیات جاودانی داده است. من به این شهادت ایمان دارم و عیسی مسیح را پذیرفتم. حالا می دانم که حیات جاودانی دارم. احساسات من در اثر زمان ممکن است تغییر کند، اما معرفت من در مورد آنچه خدا وعده داده است تغییر ناپذیر است. شهادت خدا در کتاب مقدس نوشته شده است. این حقیقت است و تغییر نمی کند. شهادت مکتوب خدا در کتاب مقدس بنیاد محکمی است برای اطمینان من از نجات.
تکلیف برای هفته آینده: اول، به عادت رازگاهان‌های روزانه ادامه دهید. یک فصل یا قسمتی از یک فصل از کتاب مقدستان را در روز بخوانید. قسمت، آیه یا حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید و بر آن تعمق کنید. تفکرات خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید و سایر مسیحیان را ملاقات کنید و رازگاهان‌هایتان را با یکدیگر در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net.